فریدون یکی از شخصیت‌های اساطیری شاهنامه می‌دانند. فریدون قاتل ضحاک ماردوش بود که بعد از او فرزندانش نسل به نسل در این قلعه زندگی و حکمرانی کردند. ولی عده‌ای دیگر معتقدند که اسکندر کبیر این قلعه را ساخته است. علاوه بر اینها نقل قول‌های دیگری نیز در مورد خدمت و پیشینه این قلعه وجود دارد. مثلا گروهی از مورخان می‌گویند که این قلعه و قلعه کوچکتر کنار آن در زمان داریوش کبیر و به دست بزرگان زرتشت بنا شده است. اما نظر مورد توافق اکثریت این است که این قلعه قدیمی‌ترین قلعه منطقه در فراه است. با این حساب شهر کهنه حتما قبل از اسکندر ساخته شده است. این قلعه یا شهر کهنه با مساحت حدود 300 جریب از گل و خشت خام ساخته شده است. این قلعه دارای 99 برج کوچک و بزرگ می باشد. دو دروازه بزرگ شمالی و جنوبی با نامهای قندهار و هرات نیز دارد. در شمال شرقی قلعه یک بنای قلعه مانند کوچک دیده می شود که خدمتی برابر با قلعه فریدون دارد. در مورد ماهیت این قلعه کوچک نیز اختلاف نظر وجود دارد. بعضی آن را محل استراحت خود فریدون می دانند. برخی دیگر معتقدند که این مکان محل نگهداری اسلحه ها و مهمات جنگی بوده است. همچنین این قلعه کوچک را ارگ، استادیوم ورزشی یا عبادتگاه نیز می‌دانند. در کنار قلعه فریدون فضای سرسبز و زیبا موسوم و باغ کافی ساخته شده است. باغ کافی محل مناسبی برای تفریح و گذراندن اوقات فراغت به خصوص برای بانوان فراه می باشد. در جنوب شرقی قلعه دو قبر وجود دارد که متعلق به دو تن از بزرگان دینی گذشته می باشد. این قبرها به زیارت بابا ولی مشهور شدند و مردم در آنجا بر راز و نیاز می پردازند. در روزهای چهارشنبه هر هفته نیز بانوان به زیارت بابا ولی می آیند و در جوار بارگاه او حاجات خود را از خداوند طلب می کنند. شهر کهنه با بیش از 2000 سال خدمت با سرعت زیادی در حال تخریب است. تا اکنون هیچ اقدامی در جهت بازسازی و مرمت این بنا صورت نگرفته است. متاسفانه در سالهای اخیر گزارشاتی مبنی بر اسکان معتادان در این بنای ارزشمند تاریخی نیز شنیده شده است. امید است که مسئولان زودتر برای این بنا کاری کنند تا این یادگار گرانبهای 2000 ساله از بین نرود. تشکر و سپاس از همراهیتان. تا آیا میدانیدی دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد، درودها و سلامهای ما را پذیرا باشیم. افتخار داریم در آخرین روزهای ماه هود مهمان جمع خوب و صمیمی شما همراهان نشرات رادیو دری باشیم. خدا کند روز بسیار خوبی را شروع کرده باشین. پایان خوب و خوشی هم برای امروزتان از خداوند مسئلت داریم. من هم به نوبه خودم سال روز ولادت خجسته و میمون پرچمدار کربلا، مظهر شجاعت و جوانمردی حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام، تبریک و تهنیت عرض میکنم. بنده میر مسعود مشرف، تهیه کننده و گوینده بخش نشرات نیمروزی، به اتفاق سایر همکاران در این بخش از جمله صدابردار برنامه خانم بابا خانی و متعاقبا خانم میرتقی، در خدمت شما خواهیم بود تا ساعت 6:50 دقیقه که پایان نشرات ما می باشد. با این برنامه ها افتخار همراهی با شما عزیزان را داریم. در ساعت 12 به وقت ایران 1 به وقت افغانستان شننده اخبار به همراه گزارش ها خواهید بود. در ساعت 12:30 گزارش ویژه پخش می‌گردد. بعد از گزارش ویژه در ساعت 12:50 گلچین موسیقی را تقدیم عزیزان خواهیم کرد. بعد از برنامه گلچین موسیقی در ساعت 1:20 برنامه هست همجواری را شننده خواهید بود به مدت 15 دقیقه. زربان را در ساعت 1:35 خواهید شنید به مدت 25 دقیقه. در ساعت 2 داستانهای تمثیلی را به مدت 15 دقیقه شننده خواهید بود. برنامه انعکاس در ساعت 2:15 تقدیم شما میگردد به مدت 35 دقیقه. آیا می دانید عنوان برنامه است که در ساعت 2:50 پیشکش علاقمندان می شود؟ در ساعت 3 به وقت ایران 4 به وقت افغانستان دومین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان می رسد. بعد از اخبار در ساعت 3:10 شننده برنامه در وادی نور خواهید بود. در ساعت 4 برنامه روی موج جوانی را پیشکش علاقمندان به این برنامه خواهیم کرد که این برنامه ادامه خواهد داشت تا ساعت 5 به وقت ایران 6 به وقت افغانستان که شننده مشروع اخبار به همراه گزارش ها و مجلات خبری خواهید بود. بعد از اخبار در ساعت 5:45 مشاهیر ما مفاخر جهانی را تقدیم حضورتان خواهیم کرد. برنامه سیاست روز را بعد از مشاهیر ما مفاخر جهانی شننده خواهید بود. شما عزیزان می توانید برنامه پند پیران را در ساعت 6:15 شننده باشید. در ساعت 6:30 هم آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمع شما عزیزان می رسد. خدمت شما سروران گرامی عرض کنیم هنگام اذان مغرب با افق شهر کابل امروز در ساعت 5:20 می باشد. ساعت 12 به وقت ایران 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
تأکید رئیس جمهور افغانستان بر جلوگیری از فساد در این کشور. رئیس جمهوری آمریکا: نظامیان خارجی از افغانستان خارج نمی‌شوند. و ابلاغ سند جامعه علم و فناوری در حوزه دفاعی و امنیتی توسط رئیس جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم و افتخار دارم که این بخش خبری را تقدیمتان کنم. رئیس جمهوری افغانستان با فساد در دیوان عالی این کشور اذعان کرد. با گزارش خبرگزاری آریا نیوز، اشرف غنی روز گذشته در نشستی با اعضای دیوان عالی افغانستان در ارگ ریاست جمهوری بر جلوگیری از فساد در این نهاد تاکید کرد. رئیس جمهوری افغانستان در این نشست گفت که شکایات فساد در این اداره بسیار زیاد است و از کمیسیون مبارزه با فساد اداری خواست هیئتی برای رسیدگی به این امر تشکیل و آمران آن نیز توقیف شوند. بر اساس گزارش سازمان شفافیت بین الملل، افغانستان در فهرست فاسدترین کشورهای جهان شناخته شده است، به طوری که در بین 187 کشور جهان در رتبه 184 قرار گرفته است. رئیس جمهوری آمریکا گفت نظامیان خارجی بر اساس توافقنامه دوحه از افغانستان خارج نخواهند شد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا گفت توافقنامه دوحه باید بازنگری شود و نظامیان آمریکایی و ناتو به حضور خود در افغانستان همچنان ادامه می‌دهند. این مقام بلندپایه آمریکا افزود در توافقنامه دوحه مذاکرات جامع انجام نگرفته و باید بازنگری شود. بر اساس این توافقنامه که حدود یک سال پیش میان دولت سابق آمریکا با طالبان در دوحه امضا شد، آمریکا متعهد شد که از حمله به مواضع طالبان خودداری کند و تمامی عساکر خارجی در اول ماه می افغانستان را ترک کنند. تا طالبان هشدار داده در صورت خارج نشدن نظامیان خارجی از افغانستان در تاریخ تعیین شده جان اشغالگران در امان نخواهد بود و این گروه همچنان به جنگ و خشونت ادامه می دهد. همکنون 2500 نظامی آمریکایی و 7000 نظامی ناتو در افغانستان حضور دارند که پس از 2 دهه حضور نظامی دستاوردی جز گسترش جنگ، تروریسم و ناامنی و بی‌ثباتی در این کشور نداشته است. انفجار موتور ماین گذاری شده در شهر کابل پایتخت افغانستان 3 کشته بر جا گذاشت. ذبیح الله قریشی و جزئیات بیشتر این خبر.
خدا صبح امروز ساعت 7:20 با وقت کابل در سر کوتل از مربوطات حوزه 17 امنیتی که در محدودی خیرخانه شهر کابل پایتخت افغانستان مربوط میشه یک موتر کاستر هدف انفجار ماین قرار میگیره که در نتیجه این انفجار 11 تن زخم برمیداره و 3 تن دیگر هم جان خود را از دست میدن. طارق قاریان سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان این رویداد را تایید کرده و در خصوص این که عامل این رویداد چی بوده تا هنوز چیزی گفته نشده. البته یک موتر صرف هم در این حادثه تخریب شده. بیشتر این دسته از رویدادها به یواخر به طالبها نسبت داده میشه و اکثرا هم نسبت طالبها دست داشتنشان را به این انفجارات رد میکنند. این انفجار خونین در حال در شهر کابل پایتخت افغانستان صورت میگیره که چند روز قبل در بغلان یک موتری از دانشگاه بغلان مورد حمله قرار میگیره و قرار است امروز نشست در شهر ماسکو در خصوص برنامه صلح افغانستان تدبیری بیابه و شمار از شخصیت ها و مقامات افغان هم در این اجلاس حضور یافتند. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان در رأس اگهیت دولتی رفته که نمایندگی از افغانستان میکنه و همچنان آقای خلیلی ایشان رهبری میکنه و شخصیت های دیگری حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، آقای حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان و همچنان جنرال دوستم به ماسکو رفتن و قرار از در این نشست با هم دیگر خوشان هم تبادل نظر داشته باشند. اما متاسفانه در بسیاری از مناطق مردم به دلهوره و نگرانی به سر میبرند به خاطر افزایش عملیات ها و انفجارات که در کابل و شماری از ولایات صورت میگیرد.
گزارش های رسیده از حمله عناصر مسلح به هتلی در جاده میدان هوایی کابل حکایت دارد. بامداد امروز افراد مسلح ناشناس به هتل استقلال در جاده میدان هوایی کابل که میزبان نشست حزب جمعیت اسلامی افغانستان بود حمله کردند. جزئیات بیشتری از این زمینه از این حمله منتشر نشده و شخص یا گروهی نیز مسئولیت آن را بر عهده نگرفته است. رئیس جمهور سابق افغانستان انفجار صبح امروز در کابل را جنایت ضد بشریت خواند. حامد کرزی رئیس جمهوری سابق افغانستان ضمن محکوم کردن این گونه انفجارها از طالبان خواست به جنگ و خشونت پایان دهد و برای موفقیت در گفتگوهای صلح تلاش کنند. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان نیز گفته که هدف قرار دادن افراد ملکی جنایت ضد بشری و ظالمانه مغایر تمام اصول و ارزش‌های اخلاقی و اسلامی است. 9 نفر بر اثر سقوط یک فروند بالگرد نظامی در ولایت میدانوردک افغانستان کشته شدند. وزارت دفاع ملی افغانستان اعلام کرد این بالگرد نیروی هوایی اردو چهارشنبه شب در ورسوالی بهسود در ولایت میدانوردک سقوط کرد که بر اثر آن 5 نظامی و 4 خدمه آن کشته شدند. وزارت دفاع ملی افغانستان به چگونگی سقوط این بالگرد اشاره‌ای نکرد. طالبان هم در این خصوص اظهار نظری نکردند. فردی که دستور فیر به افراد ملکی در ولایت میدانوردک افغانستان را صادر کرده بود به فرماندهی پلیس لغمان منصوب شد. با گزارش خبرگزاری تسنیم، الله داده فدایی فرمانده سابق پلیس ولایت میدان وردک 47 روز پس از دستور فیر به افراد ملکی در ورسوالی بهسود و کشته شدن 11 فرد ملکی و زخمی شدن 37 تن دیگر بدون محاکمه به فرماندهی پلیس لغمان انتخاب شد. پیش از این هیئت حقیقت‌یاب دولت افغانستان نیز تایید کرده بود که افراد ملکی در هنگام این کشتار غیر مسلح بودند و در پی آن وزارت داخله افغانستان اعلام کرد دوسیه فدایی برای تحقیقات بیشتر به دادستانی کل فرستاده شده است. گفته می شود فدایی در حملات بهسود از افراد ملکی به عنوان سپر انسانی نیز استفاده کرده است. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان در بیانیه از وضعیت بد خبرنگاران و آزادی بیان در این کشور ابراز نگرانی کرد. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان روز چهارشنبه اعلام کرد امسال در حالی از روز ملی خبرنگار گرامی داشت می شود که خبرنگاران و کارمندان رسانه ها با مشکلات امنیتی و مالی و به خصوص نگرانی های زیاد نسبت به آینده آزادی بیان در افغانستان روبرو هستند. بنابر اعلام این کمیته در حملات هدفمند علیه خبرنگاران که از ماه نوامبر 2020 آغاز شده تا کنون 9 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای کشته شدند. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان تصریح کرد تأثیرات منفی حملات هدفمند علیه خبرنگاران و تأثیرات ناگوار اقتصادی ناشی از شیوع ویروس همگیر کرونا فعالیت خبرنگاران و رسانه‌ها را محدود یا عده‌ای را مجبور به ترک کار خود کرده است. رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران مصوبه سند جامعه علم و فناوری در حوزه دفاعی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران که در جهت دستیابی به اقتدار علمی و فناوری حوزه دفاعی و امنیتی کشور تصویب شده است را ابلاغ کرد. با گزارش روز چهارشنبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در ابلاغ حسن روحانی رئیس جمهوری و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران با نهادهای مربوطه آمده است که نیروهای مسلح انقلابی و قدرت آفرین در چارچوب فکری انقلاب اسلامی و در مسیر تحقق اهداف و آرمانهای آن خط مقدم تحرک و نشانه اقتدار ملت است. علم و فناوری به عنوان یکی از پیشرانهای اصلی و موتورهای محرک پیشرفت کشور در گام دوم انقلاب اسلامی است که این امر در حوزه دفاع و امنیت کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و نیازمند طرح‌ریزی دقیق و جامع است. حاکمیت جهانبینی دینی و مبانی، اصول و منابع معرفتی و شناختی برگرفته از آن در تمام ساحت‌ها و شؤون اقتداریابی علمی و هماهنگی نظامند همه علوم با یکدیگر و با دین مبین اسلام، قرآن محوری در همه فرایندهای تولید، توزیع و کاربست علم و فناوری، تداوم خط و روش ولایت الهیه به عنوان جانمایی حرکت علمی نیروهای مسلح و اعمال آن در مسیر جهانترازی، جامعیت و کاملیت اسلام به عنوان یک اندیشه نظامند برای پایه‌گذاری تفکر علمی از سطح نظریه پردازی، تولید علم و فناوری، معماری و طراحی مؤلفه‌ها، الگوها و نظامات علمی، حیات انقلابی و تلاش جهادی در راه پیشرفت علمی انقلاب اسلامی، همزیستی مسالمت آمیز با غیر دشمنان در عین دشمن ستیزی در مسیر تحقق اهداف علمی دفاعی انقلاب اسلامی از اصول و ارزش‌های این سند است. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت که دولت جدید آمریکا می‌خواهد از طریق اعمال فشار و زور از ایران امتیازات جدید بگیرد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران درباره سیاست دولت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا درباره برجام گفت که واشنگتن می‌خواهد با اعمال فشار از ایران امتیازات جدید بگیرد. ظریف در مصاحبه با نشریه پولیتیکو همچنین تأکید کرده که دلیل این که ایران با آمریکا گفتگو نمی‌کند این است که قبلا بر سر برجام گفتگو شده و مسئله تازه‌ای برای گفتگو میان دو طرف وجود ندارد. وزیر امور خارجه ایران گفت که چرا گفتگو نمی‌کنیم؟ دلیل گفتگو نکردن این است که چیزی برای گفتگو کردن وجود ندارد. ما یک توافق داریم که در خصوص آن با همین آدم‌هایی که امروز در قصر سفید هستند و با همین آدم‌هایی که امروز در وزارت خارجه هستند گفتگو کرده‌ایم. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا برای گفتگو با ایران در خصوص تبادل زندانیان ابراز آمادگی کرد و گزارش خبرگزاری فارس جالینا پورتر معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در نشست خبری شامگاه چهارشنبه درباره موضوع تبادل زندانیان گفت که این یکی از مسائل متعددی است که مایل به گفتگو با ایران در خصوص آن هستیم و نسبت به انجام آن پذیرا هستیم. وی در ادامه اظهاراتش مدعی شد ما همیشه آماده تعامل معنادار و ورود به دیپلماسی معنادار با ایران هستیم و از اینکه آنها در آن میز به ما ملحق شوند استقبال میکنیم. واشنگتن در سال 2018 در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ به صورت یک جانبه از برجام خارج شد، اما جو بایدن جانشین او با بازگرداندن ایالات متحده به این توافق ابراز تمایل کرده است. با این حال تاکنون هیچ اقدام عملی از جانب دولت بایدن برای بازگشت به برجام صورت نگرفته است. جمهوری اسلامی ایران بارها تاکید کرده است در صورتی که آمریکا تحریم‌های ضد ایرانی را لغو کند، تهران نیز بلافاصله به تعهدات برجامی خود باز می‌گردد. پس از آن که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را قاتل توصیف کرد، آناتولی آنتونوف سفیر مسکو در واشنگتن به منظور بررسی رابط آتی با ایالات متحده فراخوانده شد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه در یک مصاحبه تفصیلی با شبکه ABC نیوز با اتهام زنی علیه رئیس جمهور روسیه گفت که ولادیمیر پوتین برای مداخله در انتخابات آمریکا تاوان خواهد داد. بایدن با سوال خبرنگار این شبکه که پرسیده بود شما ولادیمیر پوتین را می‌شناسی؟ فکر می‌کنی او قاتل است؟ اینطور پاسخ داد: فکر می‌کنم. در ادامه تنش‌های واشنگتن مسکو، وزارت خارجه آمریکا دیروز روسیه را به لیست کشورهایی که ممنوعیت صادرات و واردات سلاح دارند اضافه کرد. وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه اعلام کرد که ایالات متحده روسیه را در لیست کشورهایی قرار می‌دهد که صادرات و واردات سلاح و خدمات دفاعی با آنها کاملا ممنوع است. آمریکا چندی قبل نیز در حمایت از ناوالینی 7 مقام ارشد و 14 شرکت و مؤسسه روس را تحریم کرده بود. آمریکا و متحدان اروپایش مدعی هستند مسکو الکسی ناوالینی سرکرده مخالفان دولت روسیه را با گاز سمی نوویچوک مسموم کرده است، ادعایی که روسیه آن را قویا تکذیب کرده است. تأکید رئیس جمهور افغانستان بر جلوگیری از فساد در این کشور. رئیس جمهوری آمریکا: نظامیان خارجی از افغانستان خارج نمی‌شوند. و ابلاغ سند جامعه علم و فناوری در حوزه دفاعی و امنیتی توسط رئیس جمهوری اسلامی ایران. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای ساعت یک رادیو دری و اطلاع شما رسید. لطفاً با ادامه این سرویس خبری هم همراهی بفرمایید. عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان روز گذشته در صدر هیئتی برای شرکت در نشست مسکو به روسیه سفر کرد. مجیب الرحمن رحیمی مشاور ارشد شورای عالی مصالحه ملی و رئیس مطبوعاتی این شورا در میدان هوایی بین‌المللی کابل با بیان این که نشست مسکو با هدف تقویت مذاکرات دوحه و حمایت از نشست ترکیه درباره صلح برگزار می شود، ابراز امیدواری کرد که کشورهای منطقه و جهان برای دستیابی به صلح در افغانستان کمک کنند. نشست مسکو قرار است امروز برای تسریع روند صلح افغانستان برگزار شود. وزارت خارجه افغانستان برگزاری نشست مسکو را مکمل نشست صلح دوحه دانست و اعلام کرد که نشست مسکو و ترکیه جایگزین دوحه نخواهد شد. درباره این موضوع گفتگویی داشتم با محمد اکبری رهبر حزب حراست افغانستان که دعوت میکنم بشنوید.
یک در مسائل افغانستان در گذشته ها علاقه نشان داد و یه جلسه را میزبانی میکنه، ظاهرا که در این رابطه تفاهم بین آمریکا و روسیه صورت گرفته. میشه یک قدمی باشه در راه ایجاد یک تفاهمی که بیشتر رفته رفته ابعاد این مذاکرات بیشتر رفته رفته ابعاد بین المللی میگیره و این جلسه هم قدمی در امی مسیر است.
جناب آقای اکبری، در این نشست ها آیا ساختار جمهوریت به نظر شما حفظ خواهد شد؟
خواست اکثریت مردم افغانستان و موقف دولت جمهوری اسلامی افغانستان همین است و مصلحت مردم را هم در همین میبینه. خواست اکثریت مردم افغانستان هم حفظ قانون اساسی و حفظ نظام جمهوری اسلامی افغانستان که میتونه این پوشش یعنی قانون اساسی و این نظام جمهوری اسلامی یک ظرفیتی برای پذیرش همه اتباع افغانستان است، چی کسانی که نظام و این قانون قبول کرده، چه جریان مخالف، همه اینها آنهایی که اتباع کشور هستند در قانون اساسی و جمهوری اسلامی ظرفیتی داره که همه میتونه در این ظرفیت جای مناسبی را برای خود به دست بیاوره. امیدوارم که چنین شود. امیدوار هستم که همه مردم افغانستان و کسانی که به این نظام است و این نظام و این سیستم و این قانون اساسی را قبول کرده و چی مخالفین مسلح تحریک طالبان همه به این نقطه برسد که حفظ قانون اساسی موجود و حفظ نظام موجود بهتر از هر طرح و برنامه دیگری شاید باشد.
جناب آقای اکبری، افرادی که در این نشست از طرف افغانستان حضور دارد چهره های حالا شناخته شده و معروفی هستن، آقای دوستم، آقای خلیلی، آقای نادری و حتی از گلبدین حکمتیار هم دعوت شده. با توجه به حضور این افراد، خروجی این نشست شما چه رقم پیش بینی میکنید؟
خب مشکلاتی بوده، مناقشاتی بوده، تقابل های متاسفانه بوده، ولی فعلا بنا هست که تخاصم ختم شوه، تقابل خشونت بار ختم شوه، جای آن را مذاکره بگیره، جای آن را آشتی شدن بگیره، جای آن را کنار یک دیگر قرار گرفتن و یک دیگر پذیرفتن. بنابراین اینها امید است که همه این کسایی که در گذشته گاهی تفاهم داشته، گاهی تقابل داشته، امید است که آمادگی بگیره و آماده شده برای پذیرفتن یک دیگر و قدم برداشتن در جهت رسیدن به یک افغانستانی که همه اتباع آن در داخل کشور در کنار یک دیگر در یک نظام مورد قبول همه جمع شده.
گفته میشه که حالا نشست استانبول مورد حمایت آمریکایی ها قرار داره و نشست مسکو که طبیعتاً چون میزبان این نشست هست قطعاً رقیب سنتی و دیرینه ایالات متحده یعنی روسیه از این نشست حمایت میکنه. نگاه و نظر شما به این نشست ها چی است؟ آیا یک همگرایی منطقوی برای آوردن صلح به افغانستان یا به نوعی یک رقابت و تقابل هست بین قدرت های بزرگ؟
البته در مناسبات بین آمریکا و روسیه مشکلاتی و عوامل تنش‌زای خیلی وجود داره، ولیکن در عین حال که تقابل و رقابت ها وجود داره بین دو قدرت، اما امی جلسه به نظر من با تفاهم آمریکا و روسیه برگزار شده و شاید احساس میکنم که آمریکا هم خود ناگزیر میبینه که برای ختم جنگ در افغانستان کشورهای موثر آسیایی را هم داخل پروسه بکنه و اینها را نادیده نگیره.
جناب اکبری، قبلا روسیه و مقامات روسیه اعلام کرده بودند که از ادغام طالبان در دولت موقت افغانستان حمایت میکنند. از طرفی هم آمریکایی‌ها بحث دولت موقت را مطرح کردند. آیا نگاه هر دو کشور به بحث دولت انتقالی و دولت موقت را شما یک رقم میبینید؟
هنوزم آمریکایی‌ها نظر خود صریحا تا جایی که معلومات ما حکم میکنه کمک میکنه، تانوز آمریکایی ها به صراحت نگفته که چی گونه نظام را در این باره، البته حکومت جدید، البته میگم حکومت جدید هنوز موقف خود به صورت واضح و روشن بیان نکرده. روسیه البته نماینده خاص روسیه آقای کابولوف از ایشان امی نظر اعلام و مورد بحث قرار گرفته که ایشان طرفداری کرده باشد از حکومت موقت. ولی ما به این نظریم که کشورهای خارجی با مردم افغانستان در آوردن صلح میتونه کمک بکنه و مردم افغانستان از کمک کشورهای جهان، کشورهای دوست استقبال میکنه، از مشورت های کشورها و حکومت ها استقبال میکنه، ولی که هیچ کشوری حق نداره که به عوض مردم افغانستان درباره سیستم و حکومتی که برای کشور باید حاکم باشه تصمیم بگیره، بلکه تصمیم گیرنده در این مورد فقط و فقط مردم افغانستان است که چه گونه سیستم و نظام را برای خودشان مناسب میبینه.
جناب یک بری، به عنوان سوال پایانی، اگر خروجی این دو نشست رفتن آقای غنی از قدرت باشه، شما صلح چه رقم پیش بینی میکنید؟ چون آقای غنی گفته که فقط در صورتی که انتخابات برگزار بشه قدرت واگذار میکنه.
البته تنها نظر شخص که رئیس جمهور هم نیست، اکثریت مردم افغانستان هم نظرش همین است که خب یک نظامی وجود گرفته، تلاش های صورت گرفته، دنیا هم در این مسیر حرکت کرده که در افغانستان نظامی مردم سالار که بر اساس انتخابات و رأی مردم روی کار بیاید، این مناسب ترین سیستم و خروجی قضیه این منازعات و ختم منازعات به این باشه که استقبال بکنیم و از نظام مردم سالاری که به اساس انتخابات روی کار بیاید.
بله، صحبت‌های محمد اکبری رهبر حزب حراست افغانستان را شنیدی درباره سفر هیئت سیاسی دولت افغانستان به مسکو که قرار است امروز نشستی را درباره پروسه صلح در پایتخت روسیه برگزار بکنند. اما فعالان حقوق زن نسبت به ترکیب این هیئت در نشست مسکو اعتراض کرده و گفتند که سهم زنان در این نشست اندک است. آنها عقیده دارند که گفتگوهای صلح با حضور 4 زن آغاز شد و در نشست مسکو فقط 1 زن حضور دارد و این کاملا غیر قابل قبول است و برای اعتبار دهی به سایر نشست ها باید تغییر کند. حداقل مشارکت قابل قبول برای زنان 30% است. شبکه زنان افغان هم از سازمان ملل خواسته که از حقوق زنان افغانستان محافظت و زنان را به طور کامل در روند صلح دخیل کند. در این زمینه گفتگویی داشتم با خانم الینا قیاسی، رئیس امور زنان ولایت بدخشان، که دعوت میکنم بشنوید.
بدون شک وقتی که ما یک کتله از این از مدارا میبینیم در جلسه حالا یک ساعت هم باشن اشتراک میکنن و حضورشان مهم است. بدون شک نصف جامعه انسانی را زنا تشکیل میتن، موجودیتشان حالا یک ساعت برنامه باشه به نظر ما بسیار حیاتی مهم است، چون در یک ساعت و یک روز آدم تصمیمهای را میشه بگیره که برای حیاتی تمام اقشار جامعه تاثیر داشته باشد. ممکن بحث هایی که در این مدت ماها مثلا صورت گرفته احتمال داره که مثلا به توافق نرسیده باشند در این مدت در یک روز اینا بتونن سر موضوعات کلانی که بشر زندگی جناب بسیار اثر مستقیم داره اینا تصمیم و یا فیصله بگیرن. در صورتی که چندین نفر از خانم ها باشه، اولش خب بحثی همی خرجان سیفیتت یا بیفیتت مطرح میشه، حالا که نصفی نفوس را زنها تشکیل میده، چرا ما 50% حضورشان را نداشته باشیم؟ 50% که حالا نشد حداقل نظر و جدولی که ما میبینیم اگر فنی درشتی از مداد و یک زن ها یک زن در میان یزی به هیچ عنوان به مایی که نماینده زنان هستم و در این حال با سایر خانم های دیگه بینوان نماینده شن از یک تیز کلان افغانستان قابل قبول نیست. با مو اساس موجودیت یک زن به این دفتمان یک روزه تقاف کننده برای زنان افغانستان بوده نمیتونه و هر قدر که چپی زنان بیشتر باشه منتجم باشه با مو اندازه میتونه اثر مثبت در زندگی زنان افغانستان بگذارد.
خانم قیاسی، در حالی که قرار هست در این نشست ها درباره ساختار نظام آینده افغانستان تصمیم گیری بشه، شما به عنوان رئیس امور زنان ولایت بدخشان بفرمایید که چه مسائل و ابهاماتی برای جامعه زنان افغانستان در این زمینه وجود دارد؟
مختلف انتظارهای را که زنان داره و برای هیچ ارزش هایی که در دو دخلی پاکیم و دو سالان تاکید میکن و برشان بسیار مهم از فرصت های آموزشی گرفته، مثلا در نی رفتن به مکتب دخترها در این مدت مسائل شده، ممکن با آمدن رژیم دیگه تغییر بکنه و یا هم دخترها که به دانشگاه می روند و داخل کشور و بیرون از کشور بورسهای تحصیلی که برشان زمینه سازی می شود، در عین حال فرصت کاری که در قدر زمان برشان مسائل شده هم در بخش های تجارت، هم حضورشان در صحنه سیاست و بخش های مختلف اجتماعی که در موقف های مختلف کار میکنن، در این حال بحثی مشارکت زنا در رسانه ها موضوع خیلی مهم و در این حال تن اشتراک در کل زنا سنگیز خبرنگار هایی که در بخش مدیات کار میکنن و در بیان دستاوردهایی که در مدت یعنی 20 سال زنای افغانستان به تجربه کردن کماکان و نگرانیشان از این که با تغییر رژیم این همه فرصت هایی که دارشان به دست آمده و آزادی های حدی اقلی را که دست آوردن دوباره از دست ندن، از این خاطر بیشتر تاکیدشان بالای مشارکت زنا و حضورشان در صحنه اجتماعی.
بله، صحبت‌های خانم الینا قیاسی رئیس امور زنان ولایت بدخشان را شنیدید درباره اعتراض عده‌ای از فعالان حقوق زن نسبت به ترکیب هیئت افغانستان در نشست مسکو که گفته بودند سهم زنان در این نشست اندک است. تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. روز خوبی داشته باشید. خداوند پشت و پناه شما.
از اینکه تا بدین لحظه شننده رادیوی خودتان رادیو دری بودین تشکر میکنیم. گزارش ویژه ما آماده پخش است که در این لحظه تقدیم شما سروران گرامی میشود.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر حضور شما عزیزان شنونده. تداوم بی دولتی و نابسامانی در لبنان عنوان گزارش ویژه امروز است که تقدیم شما می شود. ما را همراهی بفرمایید. لبنان در یک سال گذشته با تداوم نابسامانی های سیاسی و امنیتی و همچنین بی دولتی مواجه بود. تظاهرات مردمی، انفجار بیروت، استعفای کابینه حسن دیاب و ناکامی مصطفی عدی و سعد الحریری برای تشکیل کابینه جدید 4 رخداد مهم لبنان در یک سال گذشته بود. تظاهرات مردمی تقریبا به شاخصه ثابت تحولات لبنان تبدیل شده است. اکتبر 2019 تظاهرات مردمی در اعتراض به وضعیت بد معیشتی برگزار شد که با استعفای سعد الحریری از صدارت عظما و آغاز دوران بی‌ثباتی سیاسی و امنیتی در لبنان انجامید. پس از روی کار آمدن حسن دیاب، تظاهرات مردمی به طور مکرر برگزار شد. این تظاهرات نیز نهایتاً به استعفای دیاب از صدارت عظما در اوت 2020 منجر شد. در نخستین ماه‌های سال 2021 نیز تظاهرات مردمی همچنان بخشی از تحولات لبنان است. در ماه مارچ 2021 تظاهرات بار دیگر به درگیری معترضان با پلیس منجر شد. این دور از تظاهرات نیز ریشه اقتصادی دارد و افزایش قیمت دلار و کاهش ارزش لیره لبنان عامل این تظاهرات است. هر دلار آمریکا به 10,000 لیره لبنان افزایش پیدا کرده است. پول ملی لبنان شاهد کاهش 85% ارزش خود در مقابل دلار آمریکاست. با افزایش قیمت دلار، قیمت برخی کالاها به خصوص کالاهای ضروری مردم نیز افزایش یافته و این سبب نارضایتی مردم لبنان شده است. در همین حال، سید رضا عمادی، کارشناس غرب آسیا، میگوید شاخصه تظاهرات اقتصادی مردم این است که خیلی زود با بهره برداری سیاسی گروه‌ها و احزاب همراه می‌شود. در همین راستا در تظاهرات مارچ 2021 در یک سناریوی تکراری بار دیگر جریان‌های غربگرای لبنان تلاش کردند تظاهرات را علیه حزب الله معرفی کنند، در حالی که حزب الله لبنان اعلام کرد تظاهرات مسالمت‌آمیز حق مردم است و دولت باید به مطالبه‌های مردمی رسیدگی کند. در واقع جریان غربگرا تلاش دارد ناکامی‌های سیاسی خود را با سوء استفاده از تظاهرات مردمی پیگیری کند. مخالفان در شرایطی تلاش می‌کنند مشکلات اقتصادی را به دولت حسن دیاب نسبت دهند که کابینه دیاب وارث مشکلات متعدد اقتصادی شد. مطابق آمار اپریل 2020 بانک جهانی، میزان جمعیت فقیر لبنان در یک دهه گذشته دو برابر شده و اکنون 45% از جمعیت این کشور با فقر درگیر هستند. لبنان روز چهارم اوت 2020 شاهد یکی از تلخ‌ترین رخدادهای امنیتی دهه‌های اخیر خود بود. انفجار مهیب روز چهارم اوت در بندر بیروت ضربه نهایی را به دولت تحت فشار حسن دیاب وارد کرد. این بندر نقش مهمی در اقتصاد لبنان دارد. این بندر 70% مایحتاج مردم لبنان را تامین می‌کند و پل ارتباطی بین سه قاره اروپا، آسیا و آفریقا است و سالیانه 3100 کشتی را سرویس دهی می کند. برخی از مخازن حساس و مواد استراتژیک مردم مانند گندم، جو، سوخت و توربین های برق در این بندر مستقر بوده است. انفجار در این بندر بلافاصله زمینه تظاهرات گسترده و خشونت ها علیه دولت لبنان را فراهم کرده است. این خشونت ها که با درگیری ارتش و معترضان ایجاد شد حداقل یک کشته و بیش از 700 زخمی داشته است. همزمان شماری از وزرا نیز با مخالفان و معترضان همراه شده و از سمت خود استعفا دادند. حسن دیاب برای جلوگیری از تداوم استعفاها و از اکثریت افتادن دولت از سمت صدارت عظمای لبنان استعفا داد. با استعفای حسن دیاب، میشل اون رئیس جمهوری لبنان از مصطفی ادیب خواست تا کابینه جدید را تشکیل دهد، اما ادیب موفق به انجام این کار نشد و انصراف داد تا سعدالحریری در اکتبر 2020 بار دیگر مأمور به تشکیل کابینه شود. لبنان از سال 2011 که اعتراض‌های عربی در منطقه غرب آسیا آغاز شد تا کنون 8 صدر اعظم داشته است. سعدالحریری، نجیب میقاتی، تمام سلام، سعدالحریری، سعدالحریری پس از انتخابات 2018، حسن دیاب، مصطفی ادیب که موفق به تشکیل کابینه نشد و سعدالحریری که وی نیز هنوز نتوانسته است کابینه را تشکیل دهد، 800 رزم لبنان در 10 سال اخیر بودند. این موضوع بیش از همه بی‌ثباتی سیاسی در لبنان را ثابت می‌کند و یکی از دلایل اصلی مشکلات اقتصادی این کشور نیز به همین بی‌ثباتی سیاسی مرتبط است. سعدالحریری اکتبر 2020 مأمور به تشکیل کابینه جدید لبنان شد. از 128 نماینده پارلمان لبنان تنها 65 نفر به الحریری رأی مثبت دادند، در حالی که مصطفی ادیب با 90 رأی مثبت از پارلمان رأی اعتماد گرفته بود. به عبارت دیگر، سعدالحریری تنها موفق شد حد نصاب لازم را برای رأی اعتماد از پارلمان به دست آورد. این میزان آرا نشان می‌داد که الحریری برای تشکیل کابینه جدید با مشکلات زیادی مواجه خواهد شد که در عمل نیز این اتفاق رخ داد و با گذشت 5 ماه هنوز کابینه جدید لبنان تشکیل نشده است. کارشناسان معتقدند برای این مسئله دلایل زیادی وجود دارد، از جمله اینکه وقت‌کشی سعدالحریری در تشکیل کابینه ناشی از انحصار طلبی سیاسی وی است. الحریری بر تشکیل کابینه غیر سیاسی اصرار دارد که در این کابینه وزن دیگر گروه‌ها به خصوص حزب الله و متحدانش در کابینه کاسته خواهد شد. این موضع الحریری در شرایطی است که ائتلاف مقاومت در انتخابات پارلمانی 2018 موفق شده بود 68 کرسی از 128 کرسی پارلمان را به دست آورد. این موضع الحریری با مخالفت میشل اون رئیس جمهوری لبنان مواجه شد. در واقع الحریری خواستار تشکیل کابینه بدون نظر رئیس جمهور است که این خلاف قانون و توافق طائف محسوب می شود. حسن جونی تحلیلگر سیاسی درباره بنبست سیاسی در لبنان میگوید که تشکیل دولت با مشکلات جدی روبروست که بیشتر آنها مربوط به حریری است. لجبازی، نگاه به خارجی ها و تلاش برای حذف نظر اکثریت مجلس در دولت آینده که متاسفانه خواست غربی ها و در صدر آنها امریکاست، از مهمترین عوامل تشکیل کابینه لبنان است. بنابراین خود سعد حریری مانع اصلی تشکیل کابینه است. اما علت دیگر که میتوان درباره تشکیل نشدن کابینه جدید لبنان به آن اشاره کرد، مداخله خارجی در امور داخلی لبنان است. بازیگران نظیر عربستان، اسرائیل و آمریکا که در انتخابات ماه می 2018 موفق نشدند به اهداف خود ضد حزب الله و مقاومت لبنان دست پیدا کنند، از طریق فشارهای سیاسی، تظاهرات مردمی و فشارهای اقتصادی در صدد هستند از وزن حزب الله در ساختار قدرت لبنان بکاهند. بنابراین مانع جدی پیش روی سعد الحریری در تشکیل کابینه هستند، زیرا خواستار این هستند که الحریری مطالبه و منافع آنها را مد نظر قرار دهد. دولت سابق آمریکا با تحریم‌هایی که علیه حزب الله و همچنین اقتصاد لبنان وضع کرد، نقش مهمی در این خصوص دارد. خانم دوروتی شیا، سفیر آمریکا در لبنان، در شکل‌گیری تظاهرات ضد دولت دیاب نقش مهمی داشته است. طلال اتریسی، کارشناس سرشناس لبنانی، در این خصوص میگوید که در خصوص لبنان آمریکا فشارهای مستقیمی به لبنان میآورد. آمریکا این کار را با جلوگیری از کمک هر یک از کشورها به لبنان، با ممنوع کردن ورود ارز خارجی دلار و ممنوعیت حواله یا انتقال پول از خارج به داخل لبنان، از جمله پول شهروندان مقیم خارج، به بهانه تروریسم و نیز جلوگیری از امکان دستیابی لبنان به قرضه از صندوق بین المللی پول انجام می‌دهد. با ادامه وضعیت کنونی لبنان و موقعیت ضعیف دولت پیشبرد امور در این کشور، حسن دیاب رئیس دولت پیشبرد امور در مارچ 2021 هشدار داد که لبنان به سرعت به سوی بی‌نظمی پیش می‌رود. دیاب از سیاستمداران و احزاب لبنانی خواست با کنار گذاشتن اختلاف‌ها هر چه زودتر کابینه جدید را تشکیل دهند. دیاب هشدار داد که لبنان در خطر است و اگر دولت جدید به زودی شکل نگیرد، او چاره جز کنار رفتن نخواهد داشت. طارق شنده، بعض حقوقدانان لبنانی، معتقد است که ماده 64 قانون اساسی لبنان درباره اختیارهای صدر اعظم پیشبرد امور تصریح دارد که وی تا زمان تشکیل دولت آینده و کسب رأی اعتماد مجلس و یا استعفای صدر اعظم تنها قادر به ایفای نقش محدود خود در قالب پیشبرد امور است. تداوم این وضعیت می تواند لبنان را با چالش‌های جدی‌تر اقتصادی و سیاسی مواجه کند. نگاهی بود به تداوم بی‌دولتی و نابسامانی در لبنان در قالب گزارش ویژه امروز. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. خدا نگهدار.
همگام با ولایت.
همه پیامبران در بعثتشون اهدافی وجود داشته است که در رأس همه این هدف‌ها عبارت است از توحید. توحید به معنای حاکمیت مطلق پروردگار بر عالم تشریع و عالم تکوین هر دو. خب این هدف اصلی است. هدفهای دیگه هم وجود دارد: تزکیه بشر، تعلیم انسانها، استقرار عدالت، حیات طیبه، اینا اهداف بعثت پیامبرانه. خب این هدف‌ها ملاحظه می‌کنید هدف‌های بسیار بزرگی است. این هدف‌ها چجور به دست میاد؟ اولا احتیاج دارد به یک برنامه ریزی گسترده برای مناسبات اجتماعی. یعنی اگر چنانچه نبی اسلام، نبی حق، فرستاده الهی در هر دوره‌ای بخواهد این اهداف رو تحقق ببخشه، ناچار باید به تناسب این اهداف مناسبات اجتماعی ایجاد بکنه. این یک. مطلب دوم هم قدرت سیاسی است. پس یک نظام سیاسی به وجود میاد با آمدن پیغمبر. یعنی هدف اینه. در این نظام سیاسی آیین حکمرانی از کتاب خدا گرفته میشه، از اون چیزی که خدای متعال بر پیغمبر نازل میکنه که میفرماید فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بین الناس فيما اختلفوا فيه. ليحكم یعنی ليحكم کتاب، اون کتاب حکم کند بین مردم که اون چیزی که باید انجام بدن، حاکم اوست در همه تنظیم های اجتماعی. این در سوره بقره است. در سوره آل عمران ولیحکم اهل الانجیل بما انزل الله فیه، انجیل حاکم است، یعنی دستور حکمرانی از انجیل گرفته میشه برای اهل انجیل. و همچنین در پیغمبران دیگر در عرض کنم که آیات و من لم یحکم بما انزل الله با اولئک هم الکافرون و اولئک هم الظالمون و اولئک هم الفاسقون که در آیات قرآن هست، در همه اینها اون چیزی که منبع و منشأ حکمرانی است و دستور حکمرانی و برنامه های حکمرانی از او گرفته می شود، این عبارت است از کتاب الهی که به وسیله پیغمبر نازل شده است. این اصول و اساس در اوز همه برنامه های بشری در چارچوب این اصول بایستی گذاشته بشه. خب این دستور حکمرانی است، لکن این دستور و حکمرانی رو کی عمل بکنه؟ بدون وجود یک مدیریت، یک فرماندهی که این دستور عملیاتی نخواهد شد. پس یک مدیریتی لازمه. این مدیریت و این راهبری اساسی مربوط به خود شخص پیغمبر است. یعنی پیغمبر اکرم همه پیغمبران را، نبی مکرم اسلام و قبل از او پیامبران دیگر، اینها مدیران و فرماندهانی هستند که بایستی حکمرانی دینی و الهی در جامعه که محصول بعثت پیغمبران است و با کتاب الهی ارائه می شود، اینها موظفند که این رو اجرا کنند و این رو تحقق ببخشند. البته این فرماندهی، این راهبری و فرماندهی یک جور نیست. در بعضی از موارد خود پیغمبر، شخص شخیص پیغمبر متکفل و متعهد این فرماندهی است، مثل حضرت داوود، حضرت سلیمان، پیغمبر معظم اسلام. اینا خودشون در رأس حکومت قرار گرفتن و اجرای امور رو خودشون متکفل شدن. گاهی اینجوریست، گاهی هم در مواردی پیغمبر حاکمی رو معین میکند به امر الهی، مثل اون از قرآن که پیغمبری که در قرآن در سوره بقره است، این هم که از قالوا لنبی اللهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل الله، که مردم که زیر فشار بودن، مشکلات داشتن، به پیغمبر مراجعه کردن که او براشون یک حکمرانی رو انتخاب بکنه و او هم حکمران رو انتخاب کرد. قال ان الله فان قال ان الله بعث لكم طالوت ملکا، طالوت شد فرمانده. بنابراین پیغمبر راهبر است و فرمانده اصلی است، گرداننده اصلی است، لکن اجرای کار به دست یک کسی دیگری است غیر از اون پیغمبر، که در این مثال طالوت و امثال اون هم قطعا در تاریخ نبوت ها کم نیست، زیاد هست. یک وقت دیگر هم اینجور است که نه، پیغمبر کسی را معین نمی کنه، لکن خود او دارای موقعیتی است در دستگاه حکومت که امر او نافذه، مثل حضرت یوسف، که حضرت یوسف هم در دستگاه اون حکومت، که اون حکومت هم به تدریج گرایش به دین حضرت یوسف پیدا کرد، در اون حکومت امرش نافذ بود و کارها رو انجام میداد در حالی که حاکم مطلق هم نبود. این هم این. بنابراین این وضع بعثت به طور خلاصه اینجوری.
فرزند علی حیدر کرار ابوالفضل و از حلم و ادب سرور اخیار ابوالفضل، ای ماه بنی هاشم و مستاق فتوت، گشتی پدر فضل به ادوار ابوالفضل. یک بار دیگر سال روز ولادت با سعادت علمدار کربلا حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام خدمت شما شنونده های عزیز تبریک و تهنیت عرض میکنیم. شما شننده رادیو دری می باشین از شهر مقدس مشهد. اگر نسبت به برنامه های رادیو خودتان رادیو دری انتقاد یا پیشنهاد دارن، میتونین با دو شماره پیامکی که اعلام میشه با ما در ارتباط باشین. عزیزانی که در افغانستان ساکن میباشن میتونن با این شماره 0794717144 پیامک رای کنن. 3800226 هم شماره پیامک ما در ایران اسلامی میباشن. شما عزیزان میتونن از طریق سایت parstoday.com/dari شننده نشرات ما رادیو دری باشن، یا میتونن برنامه‌ای را که خوش دارن دوست دارن از سایت دانلود کنن. این امکانات در نظر گرفته شده به خاطر که رضایت خاطر شما خوبان از رادیوی خودتان بیش از پیش جلب شود. شما شننده های عزیز می توانن نشرات رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شننده باشید. شما خوبان، شما شننده های عزیز می توانن نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را از امواج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز شننده باشید. همچنین شما شننده های عزیز می توانین نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را نیز از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز دریافت کنین. گلچین موسیقی را تقدیم می کنیم به همه علاقمندان به این برنامه و مدت نیم ساعت. امیدوار هستیم از این برنامه لذت ببریم.
سفر کردم
در زمین ما،
دنیا گذران و کار دنیا گذران،
عاشق دربار شاهم من ز کابل می روم.
گلچین موسیقی
خدایا امروز هم با نام و یاد تو شروع میکنیم الهی به امید خودت. سلام، سلام به شما همراهان هر روز و همیشگی برنامه گلچین موسیقی. از اینکه امروز هم با ما هستید از شما تشکر میکنیم. خدا را شاکریم که باز هم فرصت داد که ما در کنار شما باشیم. دقایقی را تقریبا نیم ساعت امروز هم با برنامه گلچین موسیقی و تقدیم آهنگ‌های درخواستی شما همراهتان هستیم.